بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. کیف و کان الجهل بها به خصوصیتها او به حکمها مأخوذن فی موضوعها. بحث ما در مورد این بود که مسئله اجزا هیچ ربطی به مسلک تصویب نداره، لذا گمان نشود که قائلین به اجزا همون راهی رو میرن که قائلین به تصویب اون راه رو میرن. مصنف فرمودن ببینید، قائلین به تصویب در حقیقت منکر حکم واقعی میشوند، یا از همون اول میگن حکمی به نام حکم واقعی، حکمی به نام حکم انشائی اصلا وجود ندارد، احکام الهی تابع ادله هست، هرچی که دلیل برش اقامه بشه، مثل اشاعره. بعضی هم که مثل معتزله میگن حکم واقعی وجود داره، حکم انشائی وجود داره، براش قایتی مشخص میکنن، میگن حکم واقعی وجود دارد تا موقعی که اماره برخلافش نیاد، اما اگه اماره برخلافش بیاد، این معدای اماره جایگزین حکم واقعی می شود. مثلا اگه نماز جمعه در واقع واجب باشد، اما اماره قیام کند برای اینکه نماز جمعه حرامه، این وجوب نماز جمعه از بین میره، جاش همین حرمت نماز جمعه می شینه. اما قائلین به اجزا که این حرفو نمی زنن که، قائلین به اجزا میگن حکم واقعی داریم و در بعضی از موارد میدونیم که این حکم ظاهری یا این حکم اضطراری این جایگزین حکم واقعی هم نیست، ولی با این حال حکم به اجزا میدهن، حالا به خاطر دلیل خاص یا به خاطر اینکه این حکم اضطراری یا حکم ظاهری تحصیل کننده تمام مصلحت هست. مصنف در پایان یه شاهدی رو میخوان ذکر کنن بر حرفشون. شاهد بر چی؟ شاهد بر این که قائلین به اجزا حکم واقعی را منکر نیستن. میگه ببینید، قائلین به اجزا میگوین که در موضوع امر اضطراری، در موضوع امر ظاهری حکم واقعی خابیده. جایگاه امر اضطراری کجاست؟ عدم قدرت بر حکم واقعی. جایگاه امر ظاهری کجاست؟ جهل به حکم واقعی. پس حکم واقعی هست اما مجهول است، نه اینکه بگن حکم واقعی نیست. این کلا شاهده برش. بنویس عبارت اینجا رو. مصنف در پایان در واقع شاهدی برای بیان خود، یعنی اینکه مسئله اجزا و عمل به امارات و اصول بلگول مستلزم تصویب باطل و خالی بودن واقعه از حکم واقعی نمی باشد، بلگول ذکر می کنند و آن این که در تفسیر حکم ظاهری گفته شده است، دو نقطه بذارین، حکم ظاهری حکمی است که برای شخص جاهل به واقع جعل شده است. لذا در موضوع حکم ظاهری، ویرگول بذارید، جهل به حکم واقعی اخذ شده است و حکم ظاهری متفرع بر ثبوت حکم واقعی هست. لذا چگونه میتوان در ما نحن فی، یعنی مسئله عمل به امارات و اصول و حکم به اجزا در بعضی از صور منکر حکم واقعی بود تا اینکه گفته شود لازمه اجزا خلو واقعه از حکم واقعی است و این معنای تصویبی است که اجماع بر بطلان آن اقامه شده است. الان من سوال تعجب بذارید، بعد بینید فائدتون عبارت بخونم، رو عبارت این فائدتون توضیح بدم چه مربوط به عبارت. کیفه یعنی کیفه یوجب الاجزاء التصویبه، یا کیفه یوجب الاجزاء انکار الحکم الواقعی، چگونه مسئله اجزاء موجب تصویب گردد، یا چگونه مسئله اجزاء و عمل به امارات و اصول باعث انکار حکم واقعی شود در حالی که کانل جهل بها، در حالی که جهل به اون واقعه به خصوصیتها او به حکمها، به خصوصیتها اشاره به چی داره؟ حکم ظاهری بعضی وقتا در مورد موضوع بود، بعضی وقتا در مورد حکم بود. لذا عبارت به خصوصیتها یعنی ویژگی از ویژگی‌های واقعه رو نمیدونه. میدونه که نماز مسافر قصره، میدونه که نماز حاضر تمامه، اما نمیدونه که الان مسافر هست، فکر میکرد چیه؟ حاضر است. او به حکمها، اما در یه موردی حکم رو نمیدونه. کان الجهل به اون واقعه، حالا به جزئیاتش یا به کلیاتش، معخوزن فی موضوعها، موضوع واقعه، فلا بد من ان یکون الحکم الواقعی به مرتبتهی، مرتبتهی دیروز گفتم ضمیرش میخوره به حکم واقعی که میشه مرتبه چی؟ انشا، محفوظن فیها، در اون واقعه. بنویسید فائدتون. بنویسید همانطور که در گذشته بیان شد، همانطور که در گذشته بیان شد، حکم ظاهری گاهی در شبهات حکمیه ویلگول مطرح است، حکمیه مطرح است و گاهی در شبهات موضوعیه. نقطه سر خط بنویسید بهتر. در شبهات موضوعیه ویلگول جهل به خصوصیت واقعه مطرح می باشد، یعنی حکم کلی مشخص است، لکن موضوع خارجی مشکوک است، لذا مصنف با عبارت کان الجهلو به خصوصیتها اشاره به حکم ظاهری ثابت در شبهات موضوعیه دارند. نقطه سر خط بنویسید بهتر اگرچه وصله. و در شبهات حکمیه جهل به حکم واقعه مطرح می باشد. نقطه یعنی حکم کلی مشخص نیست، لذا مصنف با عبارت کانل جهل و بها به حکمه ها اشاره به حکم ظاهری ثابت در شبهات حکمیه دارند. این تموم. خب بعد بنویسید تکملتون یا تتمتون. این در مورد اماراته. در هر دوتا ما جهل به حکم نسبت به واقع داریم، دیفر نداره که، فقط تفاوتش در اینه که اصول عملیه انشاء حکم داره میگه که تویی که واقع رو نمیدونی تکلیفت اینه، اماره داره میگه که تو واقع رو بهش یقین نداری، من به تو میگم واقع اینه. فقط تفاوتش در همینه دیگه. نه به همه همینه دیگه، فرق نداره که، جهل به حکم واقعیه دیگه. فقط تفاوتش در اینه که میگم در ادامه اماره میگه شما جاهل به حکم واقعی هستی و قطع به حکم واقعی نداری، من به تو میگم واقع اینه، اما بیان من بیان ظنیه، بیان 100% نیست. اما در اصول عملیه میگه شمایی که جهل به واقع داری تکلیفت این است، یعنی جعل شده حکمی که مطابق اصل عملی هست برای شخصی که جهل به واقع دارد. وظیفه اولیه تو این بوده، درسته؟ اما الان که واقع بر تو مجهوله وظیفت اینه. این کار اصول عملیه. اما کار امارات چیه؟ میگه تو یقین به واقع نداری، واقع از مسیر قطع بخوای حرکت کنی بهش نمیرسی، من ولی کمکت میکنم که تو رو به واقع برسونم، ولی هم اولم بهت میگم این مسیری که من شما رو میبرم یه مسیر قطعی و 100% نیست. اون روزم مثال زدم، مثل اینکه شما سر یه مسیر گیر میکنید، درسته؟ شما فرض کنید یه مسیری هست که 4 راه داره، درسته؟ از این 4 راه 3 انسانو به مقصود میرسونه، یکیش نمیرسونه. خب اماره چی میگه؟ اماره داره میگه ببین از این راه بیا بریم، من میخوام تو رو به مقصود برسونم، حتی احتمالم داره این یه دونه راهی که انتخاب کردم همون راهی باشه که تو رو به مقصود نمیرسونه. قطع چی میشه؟ کنار این چهار تا راه یه راه دیگه وجود داره که این راه قطعا انسان را به مقصود میرسونه، اما فرض اینه که این راه الان بسته یا این راه خطرناکه. در جایی که شما نمیتونی از این راه قطعی بری، بیا از این چهار تا راه برو، سه تاش تو رو به مقصود میرسونه، یکیش نمیرسونه، یکیش انتخاب کن برو. لذا میزان مطابقت اماره با واقع زیاده، اما احتمال خطاش هم وجود. اما اصل عملی اینو نمیگه، اصل عملی دیگه ببین این چهار تا راه رو بذار کنار، اون راه قطعی هم که تو نمیتونی بری، من میگم این راه رو برو و به این مقصود برس. نمیگه که من تو رو به اون مقصود میرسونم، که به این مقصود برس کفا، تو رو کفایت میکند. اصلا یه مطلب دیگه هست تو تعریف اصول عملیه، تو بیانات هم که شما داره میگی میگن، اما منظور نیست که در امارات جهل به حکم واقعی اخذ نشده. اون اصطلاح چیز دیگه که شما داره میگه، اصطلاح وعید بهبهانی اینا که در اصول فقه داشتیم، بعضی وقتا میگن حکم ظاهری، منظور فقط اصول عملیه، اصطلاح خودت میگه اصطلاح دیگه. بعضی وقتا میگن حکم ظاهری اهم از امارات و اصول عملیه، اصطلاح دیگه. داره میگه حواست باشه، بعضی وقتا منظور اینه. مثلا اگر یه جا شما خوندی که حکم ظاهری مجزی هست، مطلقاً منظورش اصول عملیه جاری در موضوعات ها، حواست باشه، اصطلاح دیگه، مثل مبتدای اسمی و مبتدای وصفی. در موضوع دلیل عقد شده، در امارات هم همینه. خواب فقط تفاوت تو امارات، خب دلیل نداریم، ما دلیل مستقل در مقابل واقع نداریم. خواب باطلی نمیگن که، اصلا در امارات انسان دلیل مستقلی که نداره که، امارات در صدد این است که انسان را به همون واقع برساند. اما در اصول عملیه چون انشاء حکمه، لازم میگن جهل در موضوع دلیل اخذ شده است. این بخاطرت که، ولی واقعیت خارجی هر دو یکیه، یکیه. لازم میگن تا جایی که انسان بتونه به واقع برسه، نوبت به اصل عملی نمیرسه، چون اصل عملی جایگاهش فقدان واقع هست، و موقعی که انسان بتونه راه عمل اماره بره، فقدان واقعی در کار نیست. خب بنویسید ثمرات فقهی و عملی. بنویسید یکی از نواقص کتب کاربردی و علوم عالی و ابزاری مانند علم منطق، بلگور ادبیات عرب و علم اصول فقه، نبودن تطبیقات و به عبارتی تمرینات واقعی می باشد که اثر عملی آن بر کسی پوشیده نیست. لذا در پایان بحث از اجزا به مواردی از ثمرات فقهی و عملی آن در مباحث فقهی که در کتب علما وارد شده است، بیلگول بذارید، اشاره میکنیم. ببینید یه چیزی که خیلی واضحه، شما منطق میخونید همش الف ب هست، ب جیم هست، پس الف جیم هست، مثلا قیاس مساوات. اما تطبیقات عملی، تمرینات واقعی به گونه ای که در مسیر استنباط احکام، در مسیر استفاده از آیات، استفاده از روایات کاربرد داشته باشه. اگر بخواد سوره قضیه رو مثال بزنه، مثلا یه روایتی رو بیاره، مثل کل شیء لک چی طاهر، که بگه این موجبه چیه؟ کلیه هست. یا در ادبیات یا تمرینات واقعی وجود نداره، مثالهای ساختگی سیبه ویه و بقیه استفاده میشه، یا اگر هم تمرینات واقعی وجود داره، تمرینات یا تمرینات سنگینه یا تمرینات بی ربطه. میخواد مثلا به فرض مثال الان تمیز نسبت رو به طلبه یاد بده، اون تمرینی که آورده اصلا تمیز نسبت نیست، چون اصلا اون بنده خدایی که خونده خودش تمیز نسبت رو نفهمیده، این آیه رو انتخاب کرد، یا اشتباهات زیاد داره به گونه که باعث سرگردانی میشه، مثل تمریناتی که تو جواهرالبلاغه خیلی هاش اومده. یکی از رفقا که اینجا هم درس داره بیرون هم درس داره، صبح با من اومد میگه آقا ما رفتیم درسای این اصول خارج شرکت کردیم، خسته شدیم و اینها، اندازه کفایی هم درس نمیگن. استاد که داره درس خارج میگه، ایشون باید بحث رو عملی کنه، این قواعد اصولی رو ببره در فقه تطبیق بده، به من کیفیت استنباط و استخراج رو چکار کنه یاد بده. بعد میگفت دیگه نرفتیم، گفتم شما که استاد هستی همین سرگردانی داری، طلبه هم که داره الان درس میخونه همین سرگردانی داره. جهتش هم یه چیزه، اون ذوق و شوق و اون پویایی که قدیم در حوزه بود الان نیسته، چون انگیزه ها چی شده؟ متفاوت شده. حالا من یه نمونه هایی رو سرچ کردم نوشتم، خودتون هم که سرچ کنید همین تعابیر عدم الاجزا، لل اجزا و غیره کلی میتونید تو کتاب های فقهی باش برخورد کنید و بشینید با هم بحثتون لوفورز بحث کنید که این چی میخواد بگه. من حالا یک چند نمونه تطبیق میدم که شما به این صورت کار کنید. مثل یک، بنویسید شما یک، مثل مرحوم علامه در نهایت الاحکام جلد یک صفحه 372 میفرمایند، دو نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتره، العشرون، دو نقطه بذارید، مسئله بیستم. مسئله بیستم در مورد اینه که میگه اگر کسی یه لباس داره برای نماز، اون یه لباسش هم نجسه. یه لباس داره میخواد نماز بخونه و اون یه لباسش هم چه؟ نجسه. مرحوم علامه میگه که ساتر وظیفش نیست و این لخ نماز بخونه، اوریان نماز بخونه، اما بشینه و مجتمعا خودش رو جمع بکنه، رکوع و سجده رو هم با اشاره انجام بده، دیگه لازم نیست سجده بره و یا رکوع بره و امثال این، میگه بشینه. میگه اما اگه نمیتونه این کار رو بکنه، عذر داره، مثلا یه رفیق قزوینی باش همراهه یا هوا خیلی سرده، اگه بخواد لباسشو در بیاره سرما میخوره، اذیت میشه، میگه با همون لباس نجس نماز بخونه. میگه بعدن هم که شرایط فراهم شد، آب پیدا شد، دیگه لازم نیست نمازشو اعاده کنه. میگیم چرا؟ میگه چون امتثال صورت گرفته. خواهی این طبق نظرش طبق چیه؟ طبق این که اینو مأمورون به، مأمورون به استراریه و ایشون مأمورون به استراری رو مجزی میدونه از مأمورون به چی؟ واقعی. این کل بحثشه. اتفاقا میگه آب نداره حتی تیمم کنه، چی کنه؟ وضو بگیره. میگه اوریانن و با تیمم نماز بخونه، دیگه نماز از همه جهت چیه؟ تکمیله دیگه. مثل العشرون ساتریت شو داشتیم. نماز باید بخونه، ولی همونجا بحث اینه که طهارت ازش ساقطه، میشه امر اضطراری. العشرون مثل لو لم یجد الا الصوب النجس، الصوب النجس، لو لم یجد الا الصوب النجس، اگر پیدا نکند اون مکلف مگر لباس نجس را، نزعه و صلا آریان لقول صادق علیه السلام یتیمم و یتره صوبه و یجلسو مجتمعن، یعنی میشینه در حالی که خودش جمع کرده، یسلی و یؤمئو ایماءن. نقطه ویلگول بذارید. یترهو میکنه، تر میکنه، میزه کنار. فا این لم یتمکن، فا این لم یتمکن من نزعهی لبردن او ضرورتن، ویلگول، سلا فیه، میخونه نماز میخونه تو هم لباس نجس، ویلگور، لیل حرجه ولا اعادت فیه ما، ویلگور، لیل امتصاله، ویلگور بذارید، فیخرجو عن الاهدته. نقطه سر خط. بحث در مورد شخصی است که تنها یک لباس نجس به همراه دارد که امکان تطهیر آن وجود ندارد و همچنین آب برای وضوع هم ندارد. ویلگول، مرحوم علامه میفرمایند، تو نقطه بذارید، با تیمم نماز میخواند، داخل پرانتز مأمورم به اضطراری، و نسبت به لباس هم اگر امکان کندن آن وجود دارد، ویلگول، بدون لباس و اوریانن و بدون ساتر نماز میخواند، داخل پرانتز مأمورم به استراری، اوریان نماز خوندن میشه چی؟ استراری دیگه. و اگر امکان کندن آن وجود ندارد، اون جدا باز، اون باز یکی دیگه که ایشون تو بحثش نیاوردش، اوریان خوندن میشه استرار دیگه، اوریان دیگه، هر چی که خودش جمع کنه باز اوریان دیگه، چون دیدن من و شما که ملاک نیست که، پوشاندن عورت ملاک، پوشاندن عورت ظهورش در این داره پوشش خارجی داشته باشه. حالا یه نفر خیلی فرض کنیم باسنش بزرگ باشه، چفت باشه، سوراخ کونش معلوم نباشه که نمیگن که اوریانن نیست، یا خیلی انقدر چاقه که دودولشو قایم کرده، اوریانن دیگه. خب اینا رو بحث کردن، این اوریانن دیگه، چون باید بپوشاند چه دیده بشه چه دیده نه، فرض کنید یه بلبلی داره تازه یه هفته باید شیپور بزنه که این بیاد بیرون. تازه بخیر باید یه چیز از خارج باشه، منظور اینکه باید خارج، آی بیگ دلی بوده اونجا. و اگر امکان کندن آن وجود ندارد، با همان لباس نجس نماز می‌خواند، داخل پرانتز مأمورم به اضطراری. و در این موارد، ویلگول، بعد از تمکن از خواندن نماز با وضوع و در لباس پاک و طاهر، ویلگول، اعاده لازم نمی باشد. چون به مأمورم به اضطراری که وظیفه او بوده است عمل نموده و امتثال صورت گرفته، لذا تکلیف ساقط می‌گردد. نقطه سر خط روشن است که بیان مذکور بنابر مبنای اجزاء مأمورم به اضطراری از مأمورم به واقعی می باشد که مصنف نیز قائل به اجزا در این مورد می باشند. دو دیده سریعتا این چند تار یاد داشت که نمونه دیگه. دو، مرحوم شهید ثانی در روز الجنان فی شرح ارشاد الاذهان جل یک صفحه 350 می‌فرمایند ولا یعید المتیمم تیمما مشروعا. چرا قید تیمما مشروعا آورد؟ به خاطر اینکه یه موقع اون روز بحث کردیم شاید آب بوده، شما متوجه آب نبودی و خودت رو فقدان الماء دونستی، در اینجا میشه امر ظاهری. فرض اینه که واقعا آب نبوده و وظیفه تو شرعا تیمم بوده، چون اگر آب بوده تو حواست نبوده یا فکر میکردی این دبه خالیه به خودت زحمت ندادی بری یه نگاه بکنی، میشه حکم ظاهری که اون میشه تیمم تو تیمم مشروع نیست. ولا یعید المتیمم تیمما مشروعا ما صلا بهی لان امتثال المأمور به على وجهه یقتضی الاجزاء. و روشن است که این مسئله نیز از فروعات اجزاء مأمور به اضطراری از مأمور به واقعی است. سه، با هم باشه لحظه. یک شخصی که مسلوس هست یا مبتون هست، یعنی نمیتونه بولش یا مدفوعش رو نگه داره، وظیفش به لحاظ شرعی اینه که اگر وضو بگیره یا لباسش رو تمیز بکنه تا بخواد نماز بخونه دوباره باز همون داستان قبلی تکرار بشه، او وظیفش دیگه طهارت نیست. حالا شخصی اما اگر بتونه بین طهارت تا نمازشو خوندن اونم با اجزای لازم و واجب فورس ماجوری سریع نمازشو بخونه، باید طهارت داشته باشه. خب حالا یه بنده خدایی با حالت حدث نماز میخونه، گمانش بر این بوده، اعتقادش به این بوده که فرصت نداره، این بخواد بره دوباره وضو بگیره و لباس عوض کنه تا بیاد بگه الله اکبر، دوباره کار قبلیش تکرار شده. اما از قضا اتفاق افتاده که این مشغول نماز شده، دیدی یه دقیقه گذشته چی نیومده، دو دقیقه چی نیومده، میفهمه که اعتقادش چی بوده؟ غلط بوده. یا بعد از اینکه نمازش سلام داد تموم شد فهمید که اصلا هیچ خبری نیست، میفهمه اعتقادش پس غلط بوده. به تعبیر دیگه مثل اونی که اعتقاد داشته مسافره نماز شکسته خونده، اونی که اعتقاد داشته حاضره نماز تمام خونده. امر چی؟ ظاهری. و در امر ظاهری مجزی از امر واقعی نیست. این بیان مرحوم سید در عروه. آقای خویی هم در التنقی ذیل عروه تصریح میکنه، میگه چون امر ظاهری یعنی امر خیالی، امر سوری، امر وهمی براش ثابت شده بود و امر ظاهری مجزی از امر واقعی نیست. بنویسید مرحوم سید یزدی در عروت الوثقی، این چاپ جامع مدرسین آدرسی که میدم چون چند تا چاپ عروه، در عروت الوثقی جلد یک صفحه 492 میفرمایند اذا اشتغل به صلات مع الحدث، به اعتقاد عدم الفترت یعنی وقت زمان، الواسعت یعنی زمان طولانی زمان مناسب، و فل اثناء تبین وجودها ویلگول قطع الصلات، ولو تبین بعد از صلات، ولو تبین و اگر آشکار شود این وجود زمان لازم بعد از صلات اعادها، نقطه سر خط. بحث در مورد شخص مسلوس یا مبتون است که محدث بوده و اعتقاد داشته که زمان لازم برای نماز با طهارت برای او حاصل نمی شود، لذا با حالت حدث نماز می خواند، ولی در بین نماز یا بعد از آن متوجه می شود که زمان لازم داشته و می توانست با طهارت نماز بخواند و در هنگام نماز محدث نمی شود. بیلگول ایشان می فرماین دو نقطه، اگر بعد از نماز بفهمد، اگر بعد از نماز بفهمد باید نماز را اعاده کند، چون اعتقادش این بود که وقت لازم نداره، بعدن کشف خلاف شد که اتفاقا وقت لازم داشته، و همچنین اگر در هنگام نماز بفهمد باید نماز را قطع کرده و با طهارت نماز بخواند. نقطه سر خط. روشن است که این فرع فقهی از مصادیق اجزاء و عدم اجزاء مأمورم به ظاهری از مأمورم به واقعی می باشد، لذا محقق خویی ذیل فرع مذکور در التنقی فی شرح العروة الوثقی جلد 6 صفحه 233 میفرمایند، میگه علتش چیه که باید نمازش اعاده کنه، باید قطع کنه، میفرمایند لعدم اجزاء ال مأمور به از ظاهری او الخیالی الاعتقادی ان المأمور به الواقعی کما مر. میگه به خاطر اینکه مأمور به ظاهری که یه مأمور به خیالی و اعتقادی و ظنیه، این مجزی از مأمور به واقعی نیست. 4 باز هم باید نمازش رو ادامه عبارت داشت، من حذفش کردم چون میگه اذا تمکن من الصلاه الاستراریته، چون وقت نیست ولی نوشتمش که اگر بتونه باز هم به حالت حدث کمتری در نماز حاضر بشه باز همین کارو بکنه، فقط نهایتا باید اجزای لازم رو بیاره دیگه، نمیخواد قنوت طولانی بیاره، تسبیحات و سه تا بیاره، تونتون رد، ذکر جای لازم نیست نگه، مثل رکوع که اختلاف. چهار، مرحوم شیخ انصاری در کتاب الصلات جلد دو صفحه 321 در مورد حکم نماز مأموم پس از روشن شدن حدث در امام جماعت بلگور می فرماین ثبت ان اتیان المأمور به، ثبت ان اتیان المأمور به بالامر ظاهری الشرعی. یه بار دیگه عبارت شیخ انصاری میگه ثبت ان اتیان المأمور به بالامر ظاهری شرعی موجب للاجزاء ولو بعد کشف الخلاف، و روشن است که این حکم به اجزا نشأت گیرنده از مبنای ایشان یعنی مصلحت سلوکیه می باشد که به یک نحوی مانند قول به سببیت است، یعنی از این جهت که مصلحت رو چیکار میکنه؟ استیفا میکنه. و بیان شد که بنابر سببیت حکم به اجزا میشود ولی بنابر مبنای رائج و مشهور یعنی طریقیت باید حکم به عدم اجزا شود و مأموم باید نمازش را در فرض مذکور میگوید در وقت به صورت ادا و در خارج وقت به صورت قضا میگوید اعاده نماید. دو تا مثال اول برای امر استراری بود، مثال سوم برای امر ظاهری بود بنابر مبنای رایج و مشهور که مجزی نیست، مثال چهارم هم بنابر مبنایی بود که امر ظاهری تحصیل کننده تمام مصلحت مأمور به واقعی داشته باشه. مثلا آقای غلامی تو بحثا چند بار میگفت که نه میتونه مصلحت داشته باشه اما ربطی به مصلحت واقعا نداشته. خب در همینجا آقای غلامی میتونه به مرحوم شیخ انصاری میگه آقای شیخ انصاری ما مصلحت سلوکی هم که قبول کنیم تا قبل کشف خلاف فایده داره، چون غرضش جبران بوده است و وقتی کشف خلاف بشه آقای مکلف میتونه جبران کنه، مگر اینکه اسر و حرج پیش بیاد، باز به خاطر ادله اسر و حرج نه، یعنی ولی اینکه مبنای سلوکی هم قبول داشته باشیم بگیم این جبران کننده مصلحت واقع نیست بعد از کشف خلاف، تا زمانی که کشف خلاف نشده جبران کننده من. در اینجا هم باز بنابر مصلحت سلوکیه بعد از کشف خلاف باید بگیم مجزی نیست، دیگه اینا جای بحث داره. والحمدلله رب العالمین.